رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. با امید از اینکه یک شنبه خوش را در پیش رو داشته باشین، ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است و 10 شب به وقت واشنگتن دی سی. من قدیر مشرف هستم و آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 میشنوید. در سرخط خبرهای این نیم ساعت، امار مرتفع ترین بند برق توسط تاجیکستان، جنجال های تازه در مورد ایمیل های هیلری کلینتون و هدفگیری یک زندان در یمن توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شامل است. امروز یک شنبه 9 عقرب سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 30 اکتبر سال 2016 میلادی. پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان خواهیم داشت و شمولیت یک گروه شیعه مذهب در جنگ آزادسازی موصل شامل این برنامه هست. با ما باشید. تفصیل خبرها. در 9 ماه اخیر و همزمان با کنفرانس بروکسل، گروه طالبان حملاتشان را بر 11 ولایت افغانستان شدت بخشیدند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، پس از چاشت روز شنبه به خبرنگاران گفت که در 2 ماه طالبان 2,149,000,000 افغانی به دارایی ها و تأسیسات عامه و ملکی افغانستان آسیب رسانیده است. کندوز، فرا، هلمند، اروزگان، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بادغیس و بغلان از ولایت هایی است که در 2 ماه اخیر هدف حملات طالبان بوده است. آقای مرتضوی گفت در نتیجه حملات طالبان بر 11 ولایت 302 مکتب، 41 مرکز صحی تخریب و بسته شده، 5305 منزل مسکونی، 1818 دکان تجارتی و 4 تعمیر دولتی تخریب شده است. این در حال است که پیش از این رهبری گروه طالبان در پیام ایدی از جنگجویان آن گروه خواسته بود به تأسیسات عامه و افراد ملکی ضرر نرسانند. تاجیکستان روز شنبه مسیر جریان آب یک دریای بزرگی را تغییر داد تا مرتفع ترین بند برق آبی را در جهان اعمار کند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این بند برق 3.9 میلیارد دلار هزینه برخواهد داشت، توسط یک شرکت ایتالیایی روی دریای وخش به عمق 335 متر اعمار خواهد شد. مقام های تاجیکستان ابراز امیدواری می کنند که با اعمار آن بند تاجیکستان به استقلالیت انرژی دست یابد. ازبکستان به کرات از تاجیکستان خواسته این بند برق را اعمار نکند، اما از جانب دیگر تاجیکستان خود برای روند آبیاری زمین های زراعتی آن کشور به آب کافی نیاز دارد. همین اکنون شهر کندوز افغانستان از برق وارداتی تاجیکستان استفاده می کند که در ایام گرما به خاطر کمبود آب شهروندان کندوز با قطع برق مواجه می گردند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. ده ها زندانی و کارمند امنیتی شام روز شنبه در شهر حدیده یمن در اثر حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی کشته شدند. مقامات امنیتی و صحی یمن با تایید این خبر گفتند در ساختمانی که هدف حمله هوایی قرار گرفته 2 زندان موقع داشت. شهر حدیده در تصرف حوثی های شیعه قرار دارد و به گفته تلویزیون حوثی ها 43 نفر در آن حمله هوایی کشته شدند، اما تا کنون رقم دقیق تلفات مشخص نیست. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از اوایل 2015 به این سو مواضع حوثی های شیعه را که حمایت ایران را با خود دارند هدف قرار می دهد. در انفجار بم جاسازی شده در یک موتر شام شنبه در بنغازی 4 تن کشته و کم از کم 14 نفر دیگر مجروح شد. مقامات صحی لیبیا با تایید این خبر گفتند که در میان کشته شدگان محمد بوگایغیز، رئیس نهاد مبارزه با فساد اداری آن کشور نیز شامل است. قبل از آن یک مقام امنیتی لیبیا به رویترز گفته بود که جسد 10 مرد که ظاهراً پس از شکنجه کشته شدند در یک قریه مربوط به بنغازی یافت شده است. تا هنوز مسئولیت کشتن آن افراد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. نیروهای حکومت اسد روز شنبه یک عملیات ضد تهاجمی را با حمایت هوایی در حلب آغاز کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
فعالین سوری و رسانه‌های دولتی روز شنبه با تایید این خبر گفتند که شورشیان نیز حملات تازه تهاجمی را در شهر به منظور از بین بردن محاصره نیروهای دولتی آغاز کردند. ناظرین میگویند که چند حمله تهاجمی نیروهای پیاده طرفدار اسد با حمایت تیاره‌های روسی و دولت سوریه انجام شد، اما موفقیت چندانی در تصرف مناطق شورشیان به دست نیاوردند. اردوی سوریه گفته است که سربازان و متحدین آنان مواضع شورشیان را با توپخانه و راکت هدف قرار دادند. شام شنبه شورشیان گفتند که حملات تازه ای را در محلات جوار غرب حلب به منظور تصرف آن مناطق از کنترل نیروهای اسد آغاز کردند.
ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا. 4 تن پس از چاشت روز شنبه در اثر حمله با سلاح جارحه در داخل قطار زیرزمینی شهر فرانکفورت آلمان مجروح شدند. پلیس آلمان با تایید این خبر میگوید که حمله کننده با کارت افراد را زخمی ساخته و مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند. در رابطه به هویت و سن مجروحین جزئیات بیشتری به نشر نرسیده است. سخنگوی پلیس فرانکفورت به اسوسییتد پرس گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده تا روشن شود که در حمله چند نفر دست داشتند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته است. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری اعلام زمان بررسی تازه ایمیل هایش را از سوی اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI بی سابقه و عمیقا نگران کننده خواند. خانم کلینتون روز شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در فلوریدا گفت که به اندازه کافی تعجب آور است که همچو چیزی با اندک معلومات درست قبل از انتخابات برملا می‌گردد. جانب دیگر، یک روز پس از اعلام اثرگیری تحقیقات FBI درباره قضیه ایمیل های نامزد حزب دموکرات، خبرگزاری اسوسییتد پرس از درخواست وزارت عدلیه از FBI برای سکوت در این مورد خبر داده است. اسوسییتد پرس روز شنبه به نقل از مقامات دولت آمریکا نگاشته که وزارت عدلیه نسبت به در جریان گذاشتن کنگرس در مورد تحولات جدید در این قضیه به FBI هشدار داده بود، چرا که به اعتقاد مقامات وزارت عدلیه در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتخابات این کار تبعات بالقوه در پی خواهد داشت. این در حالی است که دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه روز شنبه این مشکل اخیر را ضعیف‌ترین نقطه در تاریخ آمریکا خواند. با این اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شنوندگان عزیز، عرض سلام مجدد دارم و بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. در نخستین گزارش، ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه گفت که طالبان در 2 ماه 2,149,000,000 افغانی به دولت و مردم خساره وارد کردند. با گفته شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در 2 ماه اخیر طالبان حملاتشان را به 11 ولایت افغانستان شدت بخشیدند. آقای مرتضوی می افزاید که با انجام حملات هوایی نیروهای بین المللی تلفات افراد ملکی نیز کاهش یافته است. در این مورد از سمسامه سیرت مشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در 2 ماه اخیر و همزمان با کنفرانس بروکسل، گروه طالبان حملاتشان را به 11 ولایت افغانستان بیشتر ساختند. کندوز، فرا، هلمند، اروزگان، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بادغیس و بغلان از ولایت های است که در 2 ماه اخیر بیشتر هدف حملات طالبان بوده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بعد از چاشت امروز به خبرنگاران گفت که در 2 ماه گذشته طالبان بیش از 2 میلیارد افغانی بعد دارایی ها و تاسیسات عام و ملکی آسیب رسانده است. آقای مرتضوی افزود در 2 ماه اخیر در نتیجه حملات طالبان به 11 ولایت کشور 302 مکتب، 42 مرکز صحی تخریب و بسته شده است. بر بنیاد آنچه حکومت افغانستان میگوید در این مدت 5305 منزل مسکونی، 1818 دکان تجارتی و 4 تعمیر دولتی تخریب شده است. همچنان به 6 پل، 293 معبر، 170 پلچک، 123 کیلومتر سرک و 203 دیوار استنادی نیز صدمه وارد شده است. آقای مرتضوی تأکید کرد که جبران این خسارات هزینه سنگین را روی دوش دولت می‌گذارد.
حکومت افغانستان با تمام تلاش‌هایی که داره، از یک طرف با بودجه‌ای که در اختیار داره باید زیرساخت‌ها را دوباره بازسازی و نوسازی کنه و از طرف دیگر هزاران شهروندی که بر اثر جنگ‌ها بی‌جا شده برای جابجایی اونا، برای انتقال دوباره شان به شهرها و ولایات باید کمک‌های نقدی انجام بده که یک هزینه سنگین مالی را روی دوش دولت و مردم افغانستان می‌گذاره.
این در حال است که پیش از این رهبری گروه طالبان در پیام ایدی از جنگجویان این گروه خواسته بود که بعد تأسیسات عامه و افراد ملکی ضرر نرسانند. از سوی دیگر به گفته آقای مرتضوی، همکاری بین نیروهای افغان و آمریکایی در هماهنگی حملات هوایی نیروهای بین‌المللی در این اواخر سبب کاهش تلفات ملکی نیز شده است.
حمله های هوایی که فعلا از طرف همکارای بین‌المللی صورت می‌گیرد در هماهنگی با نیروهای امنیتی افغانستان هست و همه هم سبب شده که ما شاهد کاهش بسیار خوب در تلفات افراد ملکی باشیم.
همچنان معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از فرستادن هیئت به ولایت خور از سوی حکومت برای رسیدگی به کشته شدن 26 غیر نظامی در این ولایت خبر می‌دهد. روز سه‌شنبه هفته گذشته 26 غیر نظامی در ولایت خور مورد حمله ای افراد مخالف مسلح قرار گرفت و پس از ربوده شدن در حومه شهر فیروزکوه ولایت خور تیرباران شدند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت حکومت وحدت ملی هیئت را با ریاست محمد یعقوب شمس مشاور رئیس جمهور در امور اقوام برای رسیدگی به این رویداد به ولایت غور فرستاده است. مقام های محلی غور گروه داعش را مسئول این رویداد می دانند، اما فعالان مدنی غور وجود داعش را در این ولایت رد می کنند و از ملاهایی که مربوط طالبانند نام می برند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
مبارزات انتخاباتی ایالات متحده روز جمعه شاهد یک رویداد غافلگیر کننده دیگر بود. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI به اعضای کانگرس آن کشور اطلاع داد که دوسیه تحقیقات در مورد ایمیل های هیلری کلینتون را دوباره باز می کند. هیلری کلینتون به خاطر استفاده از حساب ایمیل شخصی در زمانی که وزیر خارجه امریکا بود مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. این در حال است که فقط 9 روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی مانده. جیم مالون خبرنگار صدای امریکا در مورد پیامدهای بازگشایی دوسیه تحقیقات درباره ایمیل های هیلری کلینتون گزارش تهیه کرده که برگردان آن را با هم میشنویم. نشر خبر بازگشایی دوسیه ایمیل های هیلری کلینتون انتقادها علیه اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI را افزایش داده و منتقدین می گویند که آن اداره تلاش دارد در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مداخله کند. روزنامه واشنگتن پست روز شنبه گزارش داد که مقام‌های وزارت عدلیه امریکا که FBI تحت امر آن کار می‌کند، با جیمز کامی رئیس FBI هشدار داده که بازگشایی دوسیه ایمیل‌های خانم کلینتون با روش‌های آن وزارتخانه سازگار نمی‌باشد. خبر بازگشایی تحقیقات در مورد دوسیه ایمیل‌های هیلری کلینتون زمانی نشر شد که این کاندید حزب دموکرات روز جمعه برای اشتراک در یک راهپیمایی انتخاباتی به ایالت آیووا رسید. FBI به اعضای کنگره گفته است که آن اداره اکنون ایمیل‌های تازه به دست آمده را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها این ایمیل‌ها طی یک تحقیقات جداگانه از نزد آنتونی وینر عضو پیشین کنگره آمریکا به دست آمده است. آنتونی وینر شوهر پیشین اوما آبدین نزدیکترین دستیار هیلری کلینتون می باشد. با نشر خبر بازگشایی تحقیقات در مورد ایمیل های هیلری کلینتون، دونالد ترامپ رقیب او از حزب جمهوری خواه فرصت یافت تا دوباره علیه خانم کلینتون تاخت و تاز را آغاز کند.
FBI has just sent a letter to Congress.
FBI به کنگره نامه ارسال کرده و به اعضای آن گفته است که ایمیل های جدید را در ارتباط به دوسیه تحقیقات هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا به دست آورده است.
این در حال است که جیمز کامی رئیس FBI در ماه جولای گفت که هیلری کلینتون در استفاده از حساب ایمیل شخصی در زمان تصدی وزارت خارجه امریکا بی‌پروایی کرده است، اما این بی‌پروایی به اندازه ای نبوده که منجر به ارتکاب جرم شده باشد.
Although we did not find clear evidence
هرچند ما شواهد آشکار مبنی بر تخلف از قوانین مراقبت از معلومات سری توسط هیلری کلینتون و یا همکاران او پیدا نکردیم، اما شواهد وجود دارد که آنان در مراقبت از معلومات بسیار حساس و سری به نهایت بی‌پروایی کرده بودند.
نظرسنجی ها نشان می دهد که جنجال برخواسته از دوسیه ایمیل های هیلری کلینتون او را در نظر رای دهندگان یک شخص کمتر قابل اعتماد ساخته است. دونالد ترامپ از دیر زمانی از اف بی آی به خاطر عدم تعقیب عدلی خانم کلینتون در ارتباط با دوسیه ایمیل های او انتقاد می کرد. اما آقای ترامپ پس از نشر خبر بازگشایی دوسیه ایمیل های کلینتون لحن متفاوت داشت.
This was a grave miscarriage of justice.
این یک ناکامی جدی در تحقق عدالت بود که همه امریکایان آن را درک کردند و اکنون همه امیدوارند که این ناکامی اصلاح گردد.
ولی هیلری کلینتون در مورد بازگشایی دوسیه ایمیل هایش واکنش تون نشان داد. او گفت مردم امریکا سزاوار دانستن حقایق به شکل کامل آن به اسرع وقت هستند. رئیس اف بی آی خود در نامه‌ای که به کنگرس فرستاده گفته است که نمی‌داند آیا ایمیل های تازه مهم است یا خیر. من مطمئن هستم که محتویات ایمیل ها هرچی باشد نتایج تحقیقات ماه جولای را تغییر نخواهد داد. هرچند تصمیم اخیر اف بی آی با استقبال جمهوری خواهان روبرو شد، اما انتقاد بسیاری امریکایان به شمول جیسن جانسون تحلیلگر مسائل سیاسی را نیز برانگیخته است.
من از این کار متنفرم. این غیر مسلکی ترین، بی سابقه ترین و غیر مناسب ترین استفاده قدرت توسط یک مقام وزارت عدلیه ممکن در تاریخ امریکا باشد.
انکشافات اخیر در مورد دوسیه ایمیل های خانم کلینتون موارد تازه شک و تردید را در مبارزات انتخاباتی طولانی و اختلاف برانگیز امریکا افزوده است. با این همه نتایج نظرسنجی ها به سطح کشور و ایالت ها سبقت کلینتون را بر ترامپ نشان می دهد. اما این که کدام یک از این دو نامزد در نهایت به قصر سفید را پیدا خواهد کرد، باید تا 8 نوامبر یعنی روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا منتظر بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در نگارستان فریر و سکلر در واشنگتن دی سی گنجینه‌های از موزیم هنرهای اسلامی ترکیه به نمایش گذاشته شده که در آن انواع مختلف آثار خطی قرآن از هرات گرفته تا استانبول با طرح و دیزاین مختلف میناتوری به چشم می‌خورد. کار برخی از این آثار خطی به 1000 سال پیش، یعنی اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم تا قرن هفدهم میلادی برمیگردد. همکارم قدیر مشرف در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
نمایشگاه آثار خطاطی قرآن در شهر واشنگتن دی سی به ذات خود نخستین نمایش آثار مختلف هنر خطاطی و میناتوری است که در جلدها و برگه های قرآنی به چشم میخورد. معصومه فرهاد، مسئول بخش هنرهای اسلامی نگارستان فریر سکلر، میگوید در این نمایشگاه میتوان برخی از قدیمی ترین برگه های خطی قرآن را مشاهده کرد که به اواخر قرن هفتم میلادی برمیگردد. خانم فرهاد میگوید این نسخه ها از یک وسعت بزرگ جغرافیایی نمایندگی می کند که از هرات افغانستان گرفته تا استانبول ترکیه را در بر می گیرد. تاریخ نوشتاری این قرآن ها به قرن هفتم تا هفدهم میلادی برمیگردد. این قرآن ها نسخه های را از مصر، سوریه، افغانستان، ایران، ترکیه و عراق شامل می باشند. این نمایشگاه هنرهای خطی قرآن شامل 47 جلد مختلف خطی و 16 ورق جداگانه قرآن است که هر کدام بازتاب دهنده هنر دیرینه خط، خوشنویسی و میناتوری کشورهای مختلف اسلامی می باشد. اما در این میان دو صفحه یک نسخه قرآن که قدامت آن به قرن 15 برمی گردد بیشتر جلب توجه می کند. این دو صفحه قرآن 1.5 متر عرض و 2.1 متر طول داشته و سطرهای خطاطی شده آن بین 20 تا 22 سانتیمتر ارتفاع دارد. با گفته معصومه فرهاد این نسخه قرآن به دوران تیمور که به تیمور لنگ نیز مشهور بود برمیگردد و خطاط آن عمر اقتاست که دارای صدها صفحه بوده، اما با گذشت زمان یا از بین رفته یا هم دیگر در دسترس قرار ندارد. هر نمایشگاه بازگو کننده یک تاریخ است و نمایشگاه قرآن در واشنگتن دی سی نیز به گفته خانم فرهاد
از آن مجزا بودن نمیتواند. معصومه فرهاد میگوید هدف این نمایشگاه ایجاد وسعت فکری بازدید کنندگان درباره هنرهای اسلامی است.
This exhibition is not meant to change anybody's mind, but it's really intended.
خانم فرهاد میگوید منظور ما از این نمایشگاه ایجاد تغییر فکری نزد بازدید کنندگان نیست، بلکه هدف آن وسعت دادن طیف فکری آنان است. منظور این نمایشگاه ایجاد مکالمه و گفتگو میان افراد است که وقت این آثار زیبا و با ارزش خطی قرآن را میبینند، یک درک متفاوت از اسلام و اسلام حراسی به دست آورند. هنر خطاطی در بسیاری از کشورهای جهان امروز رنگ باخته است، اما در این نمایشگاه برگها و جلدهای قرآن با شیوه‌های مختلف خطی از کوفی زاویه‌دار گرفته تا نسق، سلس و خطاطی به شیوه پرکاری با سیاهی و رنگ طلایی و انواع مختلف میناتوری‌ها به چشم می‌خورد. در کنار جلدهای خطی و میناتوری، وسایل از قبیل نی، سیاهی و رنگ‌های طلایی که چند قرن پیش از آن برای پرکاری خطوط استفاده می شد نیز به نمایش گذاشته شده است که می تواند توجه بازدید کنندگان نسل امروز را که با کامپیوتر سر و کار دارند به خود جلب کند. یاسین کورت، رئیس هنرهای زیبای ترکیه می گوید وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه به این باور است که این نمایشگاه به فرهنگ مشترک ترکیه آمریکا ممد واقع خواهد شد.
مردم به این نمایشگاه علاقمندی نشان دادند و آرزو داریم که افراد بیشتری از آن دیدن کنند و آثار مختلف و زیبای خوشنویسی و خطاطی قرآن کریم را مشاهده نمایند. ترکیه مرکز تمدن جهان است و ما نسخه های خطی با ارزش داریم که انعکاس دهنده جهان اسلام می باشد. در چندین نمایشگاه مشابه به این شرکت کردیم و برنامه داریم تا با همکاری ایالات متحده در سایر شهرها نیز همچون نمایشگاه‌هایی را برگزار کنیم.
این نمایشگاه از 15 اکتبر سال 2016 تا 20 فوریه 2017 در موزیم هنر آسیایی سمیتسونین شهر واشنگتن دی سی برای علاقه‌مندان باز است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و با پیوستن شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران در عملیات بازپسگیری موصل از داعش، نگرانی ها از بروز انتقام گیری های فرقه‌ای در موصل و مناطق اطراف آن که بیشتر سنی نشین می باشد افزایش یافته است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه به شبه نظامیان شیعه عراقی در مورد دامن زدن به جنگ های فرقه‌ای در شهر تلعفر که در نزدیکی موصل قرار دارد هشدار داد. در مورد برگردان گزارش های رویترز را با هم میشنویم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه با شبه نظامیان شیعه عراقی که به حشد شعبی مشهورند و با تازگی به عملیات بازپسگیری موصل پیوستند در مورد آزار و اذیت باشندگان شهر تلعفر در عراق هشدار داد.
اونو زاتن بتون یتکیلی داره çok açık net söyledim. Dedim ki Tlafer tamamen Türkmen.
من این موضوع را صریحاً به مقام ها گفتم. به آنان گفتم که تلعفر یک شهر ترکمن نشین است. نیمی از جمعیت آن شیعه و نیمی دیگر آن سنی است. البته که برای ما آنان به جای شیعه و سنی همه مسلمانند. اما اگر نیروهای حشد شعبی سبب ایجاد حراس در آن شهر شوند، قطعاً واکنش متفاوت نشان خواهیم داد.
آقای اردوغان از استقرار نیروهای بیشتر کشورش در شهرک سلوپی در مرز با عراق نیز خبر داد، اما در مورد هدف استقرار این نیروها و واکنش متفاوت ترکیه در برابر شبه نظامیان شیعه عراقی جزئیات ارائه نکرد. شبه نظامیان شیعه عراقی که حمایت ایران را دارند روز شنبه از آغاز یک عملیات تازه علیه داعش در غرب موصل خبر دادند. این شبه نظامیان می خواهند با تصرف مناطق غربی موصل خود را به تلعفر در 55 کیلومتری موصل برسانند. شبه نظامیان شیعه عراقی گفتند که هدف عملیات نظامیانان جلوگیری از عقب نشینی جنگجویان گروه داعش به سوریه و قطع راه های اکمالاتی آن گروه می باشد. ابوتراب یکی از قماندان های شبه نظامی شیعه در عراق است.
تقدم على اربع محاور باقي تشکیلات فصائل المقاومه كل تشکیل يكون بمحور.
ما از چهار جبهه به سوی موصل در حال پیشرفت هستیم. هر گروه از مسیر مختلف تا رسیدن به هدف به پیشروی ادامه میدهد. ساحه مسئولیت ما در 65 کیلومتری سرک موصل و تل عفر قرار دارد. هدف اصلی عملیات تهاجمی ما قطع مسیر تدارکاتی داعش از مسیر سوریه به تل عفر و ولایت نینوا است. این عملیات برای قطع همه مسیرهای تدارکاتی داعش بر انداخته شده است.
این در حال است که سربازان اردو و جنگجویان کردی عراق با حمایت هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده از 14 روز به این سو از سوی جنوب، شرق و شمال شرق به سوی موصل در حال پیشروی می باشند. عملیات بازپسگیری موصل از داعش، بزرگترین عملیات نظامی در عراق در 13 سال گذشته پس از تصرف آن کشور توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 به حساب می رود. در یک انکشاف دیگر، شبه نظامیان شیعه عراقی روز شنبه اعلام کردند که پس از پاکسازی آن کشور از وجود داعش برای جنگیدن در کنار نیروهای بشار الاسد به سوریه می روند. احمد الاسدی، سخنگوی ائتلاف شبه نظامیان شیعه عراق در یک نشست خبری در بغداد گفت:
پس از پاکسازی کامل سرزمین ما از وجود این گروه های دهشت افغان آماده هستیم تا به هر جایی که تهدید را متوجه امنیت ملی عراق می کند برویم. البته که سوریه کشوری است که در آنجا دهشت افغانان جا دارند و تهدید بزرگی را متوجه عراق می کند. ما جنگ علیه دهشت افغانان را از طریق هماهنگی بین حکومت های عراق و سوریه به پیش خواهیم برد.
شبه نظامیان شیعه عراقی همین اکنون در کنار نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می جنگند. اما این اظهارات سخنگوی شبه نظامیان شیعه عراقی دخالت آنان در جنگ داخلی سوریه را رسما تایید می کند. و اکنون توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان قسمن ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین 22، پایین‌ترین 16، آسمان قسمن ابرآلود. جلال آباد بلندترین 29، پایین‌ترین 17، آسمان قسمن ابرآلود. کندهار بلندترین 28، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. بامیان بلندترین 16، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابرآلود. فیض آباد بلندترین 22، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابرآلود. کندز بلندترین 23، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابرآلود. فرا بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. و در خوست بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12، و آسمان قسمن ابرآلود پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. در دو ماه اخیر و همزمان با کنفرانس بروکسل، گروه طالبان حملاتشان را بر 11 ولایت افغانستان شدت بخشیدند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از چاشت روز شنبه به خبرنگاران گفت که در دو ماه طالبان 2 میلیارد و 149 میلیون افغانی به دارایی ها و تأسیسات عامه و ملکی آسیب رسانیدند. این در حالی است که پیش از این رهبری گروه طالبان در پیام ایدی از جنگجویان آن گروه خواسته بود به تأسیسات عامه و افراد ملکی ضرر نرسانند. تاجیکستان روز شنبه مسیر جریان آب یک دریای بزرگی را تغییر داد تا مرتفع ترین بند برق آبی را در جهان اعمار کند. آن بند برق که 3.9 میلیارد دلار هزینه برخواهد داشت توسط یک شرکت ایتالیایی روی دریای وخش به عمق 335 متر اعمار خواهد شد. ده‌ها زندانی و کارمند امنیتی شام روز شنبه در شهر حدیده یمن در اثر حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی کشته شدند. شهر حدیده در تصرف حوثی‌های شیعه قرار دارد و به گفته تلویزیون حوثی‌ها 43 نفر در آن حمله هوایی کشته شدند، اما تا کنون رقم دقیق تلفات مشخص نشده است. در انفجار بمب‌جاسازی شده در یک موتر شام شنبه در بنغازی 4 تن کشته و کم از کم 14 نفر دیگر مجروح شد. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. نیروهای حکومت اسد روز شنبه یک عملیات ضد تهاجمی را با حمایت هوایی در حلب آغاز کرد. فعالین سوری و رسانه‌های دولتی روز شنبه با تایید این خبر گفتند که شورشیان نیز حملات تازه تهاجمی را در شهر به منظور از بین بردن محاصره نیروهای دولتی در حلب آغاز کردند. و خبر آخرم این که هیلری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری اعلام زمان بررسی تازه ایمیل‌هایش را سوی اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI بی‌سابقه و عمیقا نگران کننده خوانده است. پایان اخبار. خب خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف، میرویس رحمانی و انجینیر برنامه از حضور شما مرخص میشیم، اما پای رادیو هایتان باشین. روی همین موج برنامه های رادیو آزادی از هفته صبح تا هفته شام به نشرات خود آغاز خواهد کرد. تلویزیون آشنا ساعت 6 شام نشرات تازه را در شبکه تلویزیون ملی آغاز میکنه و هفته شام رادیو آشنا و 7:30 سرویس دری رادیو آشنا خدمت شما قرار خواهد گرفت. امید روز خوشی داشته باشین. خدا بخنده با همه ایتان باد.